نمیشه این حس من عوض نمیشه
خدا. سلام، اینجا شبکه رادیوی ورزشه. با شنیدن این برنامه میتونید سفر به دور دنیا رو تجربه کنید. پایه اصلی این برنامه رو یه زوج خوشبخت و ورزشکار تشکیل میدن، زوجی که تصمیم گرفتن به یه اقدام بی سابقه، یا بهتر بگیم کم سابقه، دست بزنن. این زوج ایرانی با دوچرخه دور دنیا رو گشتن، سفری که 678 روز به طول انجامید. با قسمت اول این برنامه همراه باشید. در ابتدا آشنا میشیم با اولین جهانگردی که در طول این مجموعه برنامه باهاش همسفر خواهیم شد.
سلام، من جعفر ادریسی هستم، متولد سال 1356. رشته اصلی تحصیلیم کامپیوتر بوده تو نرم افزار، و قبل از اینکه این سفر تقریبا پر مخاطره رو شروع کنیم، برای بچهای پیش دبستانی کار برنامه نویسی میکنیم و تولید نرم افزاری آموزشی، نرم افزاری مثل آموزش الفبا، رنگ‌آمیزی و چیزی شبیه به اینها. رشته اصلی ورزشیم در از کوهنوردی و سنگنوردی بوده. خیلی وقت بود که در از هیجاناتی مثل کوهنوردی رو تجربه میکردیم تا اینکه این سفر شروع شد. من اگه بخوام یک مقدار برگردم به گذشته خودم، یادم میاد اولین باری که کوهنوردی رو رفتم و کوهنوردی کردم همراه با دایم بود. فکر کنم 6 سالم بود. یه عکسم از اون روزها دارم و خیلی وقتا میشینم و اون عکس رو نگاه میکنم و خاطره اون روز برام زنده میشه. اولین جایی که رفتیم پناهگاه شروین تو ارتفاعات تهران بود، سمت دربند. یه مسیری نزدیک به شاید 2000 متر ارتفاع میگیره و برام عجیبه که تونستم تو اون سن و سال این ارتفاع رو صعود کنم از مسیرهای خیلی سنگی. یادم میاد خیلی وقتا اونجا مردم ما رو میدیدن و به دایی من اعتراض میکنن که این بچه با این سن تو این ارتفاع خیلی باید ممکنه براش مشکل ساز بشه قلبش یا روی سلولهای مغزش.
شما فکر میکنید چه چیز باعث شد تا مرد جهانگرد ما به اهداف بزرگتری فکر کنه؟ اهدافی مثل سفر به دور دنیا.
فکر کنم در اصل ماجراجویی برای من تو اون سن آغاز شد. یه وقفه طولانی پیش اومد برای ورزش و مدتی از ورزش دور بودم تا اینکه دوباره توی دوران دانشجوییم اومدم به سمت ورزش و رفتم سراغ داییم و تمام لوازمی که اون برای کوهنوردیش استفاده میکرد ازش قرض گرفتم. با یکی از دوستام شروع کردم برای کوهنوردی تمرین کردم و اولین باری که باز خواستم اون مسیری که تو 5 6 سالگی رفته بودم و صعود کنم، این بار خواستم تا به قله برسم. شنیده بودم که یه قله‌ای هست به اسم قله توچال، برای همین با اون دوستی که اون روز همراهش بودم تصمیم گرفتیم به قله بریم. ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که این مسیر 16 ساعت کوهپیمایی باشه. خیلی برام سخت بود. لوازمی که همراهم بود خب یک مقدار قدیمی بود. اجاق گازی که همراهم بود از این بنزینیا بود و خیلی سنگین. واسه همین خیلی خیلی برام سخت بود تا به قله برسم. ولی اون لحظه‌ای که به قله ایستادم و از اون بالا شهر تهران رو نگاه می‌کردم، فکر می‌کردم که پس همه کارها شدنیه. اینجوری نیستش که آدم نتونه کاری رو انجام بده. اگه اراده کنه، اگه هدفی رو دنبال کنه، میتونه حتما به قله‌های زندگیش هم برسه. همینطور که ادامه میدادم یواش یواش به خب خیلی علاقمند شدم به رشته کوهنوردی. با اینکه سن کمی داشتم ولی شروع کردم به تمرین و نهایتا تونستم دو تا مربیگری بگیرم، مربیگری سنگنوردی و یخنوردی از طرف فدراسیون کوهنوردی. خیلی خوشحال بودم که تو این سن تونستم به این هدفم برسم و همونجا دعوت شدم برای تیم ملی. شروع کردم به تمرین ولی یه اتفاق جالبی افتاد، با نسیم آشنا شدم و همین آشنایی باعث شد که یه جورایی زندگیم عوض بشه. به جای اینکه بچسبم به مسائل حرفه‌ای‌تر کوهنوردی و سنگنوردی، سعی کردیم با همدیگه حالا سفر کنیم که من فکر کنم تو ادامه خیلی خیلی از این ماجراها و سفرهامون براتون باید تعریف کنیم. من همیشه کوه و زندگی رو با هم مقایسه می کردم. خیلی جالبه، شما وقتی می خواهید تو زندگیتون به یک هدفی برسین، اون هدف در اصل قله‌ایه که توی کوه داریم به سمتش حرکت میکنی. توی زندگی خیلی ها فکر میکنن داشتن خونه، ماشین و پول زیاد کمکشون میکنه تا به هدف برسن. توی کوه هم همینطوره. خیلی ها فکر میکنن با داشتن یه کفش خیلی خوب، یه لباس آنچنانی، کیسه خوابی که تو منفی 30-40 درجه هم زنده نگهشون داره به قله میرسن. ولی بارها ما دیدیم افرادی با پولهای آنچنانی اومدن، کوله‌های خیلی زیبا، کفش‌های آنچنانی، ولی هیچ وقت به قله نرسیدن. و کسانی بودن با کفش‌های خیلی معمولی تر، با لباس‌های خیلی ساده تر اومدن و قله رو صعود کردن. ولی میخوام اینو بگم که این دلیلی نمیشه که آدم بی هیچی هم میتونه، بدون چیزی هم میتونه در اصل به قله برسه، به هدفش برسه. یک سری مسائل اولیه، یک سری امکانات اولیه لازم هست، هم برای تشکیل زندگی هم برای رفتن به قله. آب و هوا توی این قله ها، آب و هوا توی این کوه ها در اصل حکم خانواده و پدر و مادر رو دارن. هوا خوب باشه خیلی راحت تر میتونیم به قله صعود کنیم و وقتی پدر مادر، وقتی فامیل، وقتی آشنایان هم همراه ما هستن، ما قله های زندگی رو خیلی بهتر میتونیم صعود کنیم. توی کوهنوردی همیشه یک نفر به عنوان همتناب وجود داره، پس توی زندگی هم همیشه یک نفر هست به عنوان همسر. ما با داشتن یک همنورد خوب، یک همسر خوب، خیلی راحت تر میتونیم به قله ها برسیم. ولی اگه این افراد از هم فاصله بگیره، قله هاشون از هم دور باشه و به دو قله مجزا به هم فکر کنن، قطعا هیچ کدومشون به قله نمیرسه. باید یک نفر فدا بشه و بیاد و به سمت قله نفر بعدی و این باعث مشکل میشه. ما همیشه تو کوه زندگی یاد گرفتیم که چطور به اهدافمون فکر کنیم، چطور به قله ها فکر کنیم و به اون سمت حرکت کنیم. توی کوه همیشه اینو یاد گرفتیم که خیلی زیاد قله های فرعی وجود داره. ما بارها شده تو مسیر توچال، من فکر کنم خیلی از دوستان ما صعود کردن این مسیر رو تو تهران، شاید بیش از 10 تا 12 تا قله فرعی رو شما باید صعود کنید تا به قله توچال برسید، به نوک نوک قله. بارها برای خود منم هم یه همچین اتفاقایی میافتاد. از دور یک تپه‌ای رو میدیدم و فکر می‌کردم که رسیدم به قله. شروع می‌کردم و تمام انرژیمو می‌ذاشتم تا به اون انتها برسم. ولی وقتی روی بلندی تپه می‌ایستادم، تازه می‌دیدم قله در چند کیلومتری منه و من اشتباه کرده بودم و حالا باز باید از اول انرژی می‌ذاشتم تا به هدف نهایی برسن. واسه همین تو زندگیمون هم سعی کردیم هیچ وقت هدفهای کوچیک مثل خرید خونه، خرید ماشین، لباسهای آنچنانی رو هدف اصلی قرار ندیم و اونها رو به عنوان یک قله فرعی در نظر بگیریم و به نهایت آرزوهامون فکر کنیم و اون هم خوشبختی من و نسیم بود.
اما دعوت میکنم آشنا بشید با دومین جهانگرد برنامه دور دنیا، همسر آقای ادریسی.
سلام. من نسیم یوسفی هستم، متولد سال 1358 تهران، البته اصالتاً ناینی هستم. رشته تحصیلی من هم کامپیوتره، نرم افزار. البته باید بگم که این رشته مورد علاقه من نبود. از دوران کودکی و نوجوانی همیشه آرزوی من این بود که سینما و بازیگری بخونم، ولی خب دست روزگار باعث شد که من بیام به رشته کامپیوتر و آروم آروم به مرور زمان طی سالها به این رشته علاقه من شدم و الان خیلی راضی و خوشحال هستم، به خاطر اینکه کاری که داشتم نرم افزار و تولید نرم افزارهای آموزشی برای کودکان پیش دبستانی بود. در رابطه با ورزش، تا اونجایی که یادم میاد همیشه هر کسی منو توی کودکی میدید میگفتش که ما هیچ وقت تو رو یه جا بند نمیبینیم، همیشه تو در حال دویدنی و یه سایه ای ازت هست توی کوچه ها، پس کوچه ها. خیلی وقتا دوران کودکیم به روستاهای ناین که میرفتم، اونجا زادگاه پدر و مادرم بود، همیشه در حال دویدن بین مسیر خونه فامیل و اقوام و بین کوچه باغ ها بودم. به همین واسطه احساس میکردم انرژی زیادی دارم و باید این انرژی رو در جهت درست ازش استفاده کنم. رشته‌های ورزشی خیلی متفاوتی رو من تجربه کردم. شاید باور نکنین، رشته‌هایی که خیلی از نظر روحی شاید به هم نزدیک نباشن. رشته‌ای مثل شطرنج توی دوران راهنمایی بود که در حد قهرمانی کار می‌کردم، بعد رفتم سراغ تکواندو، والیبال، شنا. الان که فکر می‌کنم احساس می‌کنم ظاهرا من دنبال یک گمشده‌ای میگشتم. هیچ کدوم از این رشته‌های ورزشی من رو متمرکز و راضی نمی‌کرد. باید میگشتم تا اون چیزی رو که میخوام پیدا کنم. مهیج‌ترینش قبل از این که بخوام با کوهنوردی و سنگ‌نوردی آشنا بشم رشته تکواندو بود برام، تا اینکه توی دوران دانشجوییم یک آرزویی رو در سر میپروروندم. یه مصاحبه رادیویی شنیده بودم در رابطه با یه خانومی که به ایران سفر کرده بود و به قله دماوند صعود کرده بود. اونقدر این خانم زیبا صعودش رو توصیف میکرد که من همینطور محو شنیدن و گوش دادن به حرفای ایشون بودم که چطور از کدوم یخچال‌ها گذشته وقتی روی بام ایران قرار گرفته. احساس کردم که این بزرگترین آرزوی زندگی منه، ایستادن روی بام ایران، قله دماوند. از اونجا بود که سعی کردم به سمت رشته کوهنوردی برم و راهی رو پیدا کنم که بتونم این رشته رو به صورت حرفه‌ای شروع کنم.
شاید طبیعت جای خوبی برای آشنایی یه زوج خوشبخت و موفق باشه.
یادم میاد 1 خرداد 77 بود. اون روز یک روز سرنوشت ساز بود برای من. تمام لحظه هاش رو به خاطر دارم. از صبحی که حرکت کردیم از پای قله داراباد تا به قله برسیم. من کوه پیمایی زیاد کرده بودم، ولی اینکه بخوام به قله فکر کنم یا تلاش کنم تا به یک قله برسم تا حالا برای من تجربه نبود. شد به خودم مغرور بودم که نه، من بدنم آماده است، من ورزشکارم و قطعاً میتونم از پس این قله بر بیام. بعدها دوستان کوهنورد و پیشکسوت به من گفتند، یعنی تذکر دادن که اینجا طبیعته، اینجا میدان مبارزه نیست، نباید مغرور باشی، اومدی از این طبیعت لذت ببری و باید با ساز اون سازگار باشی. اینجا آب و هوا همه چی رو تعیین میکنه، اینجا کنار دوستان بودن، با گروهت یکی شدن همه چیز رو تعیین میکنه. نباید ساز جدایی زد، نباید سریعتر حرکت کرد. اونجا بود که آروم آروم شروع کردم به آموختن و سفر کردن در طبیعت و اون روز سرنوشت ساز بود که من با همسرم آشنا شدم. 1 خرداد 1377 ایستادم بر روی قله داراباد یک نقطه عطفی توی زندگی من بود.
اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.
ورزش 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 لحظه به لحظه لحظه به لحظه با ورزش ایران
زبان تیم مس و یکی از مدافعان
تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان
اینو به سری آ ایتالیا
شهرآورد بزرگ شهر منچستر
رادیو ورزش صدای همراه شما رادیو ورزش صدای همراه شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
یک فنجان چای داغ
بسم الله الرحمن الرحیم عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی آرزو میکنم که روز و روزگار بر شما خوش و خرم باشه روزهای خوبی رو سپری بکنید در خدمتون هستیم با یکی از برنامه های یک فنجان چای داغ در شبکه رادیویی ورزش خب خدمتون عرض میکنم که در برنامه امروز یک فنجان چای داغ ما در خدمت یکی از دروازه‌بانان تاریخ ساز در واقع ورزش فوتبال ایران هستیم یکی از دروازه‌بانان میشه گفت که دهه های 40 و 50 در تاریخ فوتبال ما که حالا در طول برنامه اگر همراه ما باشید بهتر و بیشتر باهاش آشنا میشید که چه دروازه‌بانی بود و چه بازی‌های به یاد ماندنی رو ما در واقع در خاطراتمون از ایشون دیدیم و شنیدیم. امروز ما در خدمت رضا قفرساز هستیم، دروازه‌بان اسبق تیم‌های ملی فوتبال ایران و باشگاه پاس تهران. آقای قفرساز سلام عرض می‌کنم. خوشحالم از اینکه حضرت عالی‌الله در این برنامه زیارت میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای منصوریان و مسئولین محترم برنامه یک فنجان چای داغ.
خیلی ممنونم آقای قفرساز عزیز. خب یه چیزی که من همین ابتدای برنامه باید بهش اشاره بکنم، آقای قفرساز زمانی که بازی هم میکرد در اوجم بود، در واقع یک ستاره بود در تاریخ فوتبال ایران، هم کم و کمتر به سراغ رسانه ها می اومد. الان هم که در واقع در دوران بازنشستگی هستن ایشون، باز هم خیلی سخت و کم میشه آقای قفرساز رو پیدا کرد، ولی به هر حال ما بالاخره ایشون رو در این برنامه زیارتشون کردیم و میخوایم باهاشون گفتگو بکنیم. خب آقای قفرساز از کجا شروع کنیم؟ از اهواز شروع بکنیم؟ از زادگاه شما شروع بکنیم؟ از گمرک اهواز شروع بکنیم که رضا قفرساز رو به فوتبال ایران معرفی کرد؟ از مرحوم آقای سعدی زاده شروع بکنیم که به هر حال معرف شما در فوتبال ایران بود؟ حالا هر جایی که خودتون مستعد میدونید به هر حال از محل شروع فوتبال رو شروع کنیم.
بسیار. من فوتبالمو تو زمین‌های خاکی یکی از محل‌های جنوب اهواز که به محله باغ شیخ معروف بود شروع کردم. عمدتاً کسایی که تو اون زمین‌های خاکی با اون توپ‌های پلاستیکی در و داغون بازی میکردن بیشتر پابرنه و دنبال هم میدویدن و زمین های ناجور، به هر حال
خاکی و سنگی
و انرژی بر. من اونجا فوتبالمو شروع کردم و تو همین زمین ها هم بود که مورد توجه استاد خوبم جناب آقای سعدی‌زاده خدا روحشون شاد بکنه قرار گرفتم و ایشون منو بردن و تحت تعلیمات خودشون قرار دادن و همین تعلیمات باعث شد که من خیلی سریع به عنوان یک دروازه‌بان در اهواز، به عنوان دروازه‌بان آموزشگاه‌های اهواز پذیرفته بشم و بعد جوانان اهواز و خوزستان و بعدم تیم‌های منتخب اهواز و تیم‌های منتخب خوزستان و همچنین دروازه‌بان ثابت گمرک اهواز تا زمانی که در اهواز بودم.
درسته.
و تحت تعلیمات و هدایت ایشون مرتب بازی میکردیم، قهرمانی ها به دست آوردیم.
از همون اول هم دروازه‌بان بودین؟
از همون اول هم دروازه‌بان بودم.
قد بلند و
قدم خوب بلند بود و انتخاب شدم واقعا به طریقی برای دروازه، چون وقتی شما تو زمینای خاکی محلتون بازی میکنی گلها کوچیک و دروازه‌بان نمیخواد، ولی همین قد بلند و اون استعدادهایی که افرادی مثل جناب سعدی زاده واقعا میدونستن باید چجوری استعدادها رو کشف
کنن. اون چند سالتون بود آقای؟
من فکر میکنم 14 تا 15 سالم بود که ایشون مثلا منو گزینش کرد و آموزش دروازه‌بانی رو زیر نظر ایشون من قرار گرفت.
شما خودتون متولد 1929 دیگه؟
من اسفند ماه 29.
اون موقع بازیکنای مطرحی هم بودن در اون تاریخ همدورهای شما؟
همدوره
بعدا با شما روش کرده باشن؟
بله بله. میدونید تو گمرک اهواز بازیکنایی بودن که تو منتخب خوزستان هم بازی میکنن، ولی معروف ترینی که شما خیلی راحت میتونید بشناسین و از یکی از بهترین هافبک‌های تیم ملی بود، آقای محمد صادقی بودن. محمد
هافبک تیم پاس هم بود دیگه.
بله هافبک تیم پاس هم بود که ایشون هم عضو تیم گمرک بودن.
درسته.
و بازیکن‌های زیادی بودن که من اگر بخوام اسم ببرم شاید میتونم از آقای دهکردی نام ببرم که یه مدت ها مدیر عامل فولاد خوزستان بودن.
آقای حلوایی، آقای گازرانی، اینا چی؟
آقای حلوایی اینا تو تیمای دیگه تو اهواز بازی میکردن، گمرک نبودن.
ولی همدورای شما بودن دیگه؟ بله،
تو اندیمشک بازی میکردن.
تو تیمای دیگه بودن.
ولی تو منتخب خوزستان در خدمتشون بودن.
یعنی من میخوام بگم آقای قفساز یه معدن طلا بود فوتبال خوزستان.
بله الانم هست.
الانم هست، ولی اون رنگ و لعاب قبول کنید از من، یعنی من کمتر میدیدم تو فوتبال خوزستان برن سراغ بازیکن برزیلی و نمیدونم بازیکن آفریقایی، ولی متاسفانه الان
ببینید جناب منصوریان
زیاد شده دیگه.
بله ببینید جناب منصوریان، افرادی مثل من، مثل مجید خان حلوایی، مثل کازرانی عزیز، مثل صادقی عزیز و همچنین بقیه فوتبالیستا، زمانی که دعوت می شدیم برای تیم ملی جوانان یا تیم ملی، این امکانات که نبود.
آها.
یعنی ببینید من تو اهواز فوتبال بازی کردم، برای تیم ملی جوانان دعوت شدم، اومدم تو اردوشون شرکت کردم و پذیرفته شدم برای تیم ملی.
یعنی همون موقعی که تو گمرک بازی می‌کردی؟
بله. الان فرق میکنه، اون موقع به این شکل لیگ نبود که رادیو تلویزیون حضور فعال داشته باشه. حالا چی بود؟ آها. که مثلا یک بازی رو فینالی میشد چیز میشد پخش میکرد.
درسته.
تو همچه شرایطی آدم دیده بشه باید خیلی براش مقابل قبول باشه که دعوت بشه.
درست میگیرست.
بنابراین استعدادهای فراوون تو خود خوزستان میبود. شما حساب بکنید بازیکنهایی که از خوزستان میمدن و در تیم ملی قرار میگرفتن، مرحوم دهداری، مرحوم اکبر افتخاری، مرحوم برمکی، مرحوم مهراب شارخی. تو دروازه‌بانی ببینید
ما خیلی دروازه‌بانای شایسته مثل خودشون، آقای رشیدی،
بله،
آقای بوستانی،
رشیدی، بوستانی،
آقای فتاحی،
بله، استعداد زیاد بود، باز شناسایی میشد و پرورش داده میشد.
درسته. یک بازنگری و یک آسیب شناسی اصلا لازمه که کلیت فوتبال ما روی فوتبال خوزستان داشته باشه.
بلد.
من مطمئنم فوتبال خوزستان میتونه سالها اصلا تیمهای ملی ما رو بیمه بکنه.
دقیقاً.
واقعا باید یه بازنگری اساسی در فوتبال خوزستان بشه.
ما وقتی میبینیم خوزستان با این همه عظمت و با این همه استعداد به این شکل استعداد داره هرز میره، برمیگردیم به واقعا تیمی که من توش پرورشام کامل شد، تیمی به نام مکتب پاس، تیمی که واقعا عشق فوتبال، عشق مکتب بود. چه بزرگانی تو این تیم پرورش داده شده.
حالا آقای قفساز اگه اجازه بدید ما یه فاصله از دوستان بگیریم، بعد برمیگردیم که میخوام مسیر در واقع رسیدن شما از فوتبال خوزستان به تهران رو، اون بهانه‌ای که پیدا شد و شما به فوتبال تهران اومدین رو در واقع کامل خدمت دوستان شرمنده بگیم. ما در خدمتتون هستیم. عزیزان شنونده، در برنامه امروز یک فنجان چای داغ در خدمت جناب آقای رضا قفرساز، دروازه‌بان اسبق تیم‌های ملی ایران و همینطور باشگاه پاس تهران هستیم. ما صحبتمون با آقای قفرساز به اینجا رسید که ایشون در فوتبال خوزستان معرفی شد با باشگاه گمرک اهواز، در واقع کار خودش رو در فوتبال در بخش دروازه‌بانی شروع کرد. اما رضا قفرساز دیگه محصور و در حقیقت فقط ارتباطش با باشگاه گمرک اهواز نبود، از اینجا به بعد دیگه دریچه‌های جدیدی بروش باز میشه که حالا خود آقای قفرساز برامون توضیح میده.
بله، من از تیم گمرک وقتی برای منتخب خوزستان انتخاب شدم، همراه این تیم در قهرمانی کشور که در اصفهان برگزار میشد حضور پیدا کرد.
سالش یادتون آقا؟
فکر میکنم سال 50 بود.
50.
فکر میکنم سال 50 بود.
درسته.
و از استان تهران هم تیم پاس تهران تو این مسابقات حضور داشت.
آها.
تو این مسابقات سراسری و قهرمانی ظاهرا من مورد توجه مسئولین وقت پاس قرار میگیرم.
آها.
و بعدم توسط مجیدخان حلوایی که از طرف باشگاه پاس مأموریت داشت، ایشون به اهواز اومد و این پیشنهاد رو به من داد. و از اونجایی هم که پاس یک تیم اخلاق مدار بود و چند نفر از بازیکنان خوزستان نیز تو این تیم عضویت داشتن،
درسته،
من با کمال میل پذیرفتم و به جمع یاران خودم پیوستم.
درسته. یعنی آقای حلوایی به نمایندگی از باشگاه پاس
بله.
اومد اهواز، شما رو دعوت کرد که بیاید در باشگاه پاس. اون موقع چند سالتون بود؟
سال 51 بود دیگه.
51. این سنی بله. هم نداشتی؟
سنی هم
نداشتم. جوان بودی دیگه. بله. اون وقت سخت نبود برات که از اهواز جدا بشی بیای تهران؟
خب
و توی تیم پرطرفداری مثل پاس؟
بله. می‌دونید اصولا خوزستانی ها خیلی تو خانواده شون چیزن، وابسته هن، وابستگی دارن به خانواده شون. خب حضور بازیکنان خوزستانی در تیم پاس و دوستانی که قبلا باشون همبازی بودم، این مشکل رو برا من.
کیا بودن غیر از آقای حلوایی؟
حلوایی محمد صادقی بود، حسین کازرانی، بعد اضافه شدن حبیب شریفی و الی آخر.
درسته.
آره، اینا مشکل رو برا ما خیلی آسان‌تر کرد.
اومدی شروع کرد.
سال خود 51 فینال جام حذفی بود جلوی پرسپولیس که یکیچ برنده شدیم و گزارش این مسابقه هم مرحوم بهمنش مستقیم از رادیو پخش میکرد، چون بعد برای من که تعریف میکردن.
یعنی فینال جام حذفی بود؟
حذفی اولین بازی
که پاس و پرسپولیس رسیده بودم فینال. بله. شما بردین ها؟ خاطرت هست کی گل پاسو زد؟
نه متاسفانه
خاطرت نمیاد. ولی شما جامو گرفتین. خب اون وقت اونجا مثلا اون موقع شما از پرسپولیس صحبت میکنی که خب بازیکنان خیلی
بله.
خود مرحوم ایران پاک، خود درسته که از خود از همسری خودتون بود،
مهراب، اینا همه
مهراب همه بودن،
بهزادی
کلانی همه بودن، خود آقای پروین آشتیانی
همشون بودن.
یعنی یه تیم واقعا خیلی قدری بود اون موقع.
قدری بود بله.
که شما یکیش بردین.
ما بردیم و قهرمان حذفی شدیم.
خیلی خب. بعد به من بفرمایید که آقای قفرساز عزیز، یه دوره ای هم تا اونجایی که من یادمه کمکی اومدی در باشگاه استقلال یا همون تاج سابق.
بله.
اون چی بود داستانش؟
ما اردو تیم ملی بودیم، تیم ملی جوانان سال 1349 برای بازی های جوانان آسیای فیلیپین.
آها.
مرحوم رایکوف هم مربی جوانان بود، همچنین مربی استقلال هم بود.
درسته.
سال 49